سلام دوستان، بدن انسان یک سیستم تنظیم کننده داره که میزان رشد سلول ها رو مدیریت میکنه. اگر این تنظیمات به هم بخورن، بخشی از سلول های بدن بی‌رویه رشد میکنند و این همون سرطانه. سرطان رشد نامحدود یک بخش در یک مجموعه محدوده. جورج مونبیوت، نویسنده و ژورنالیست و بسیاری دیگر کمپین هایی راه انداختن و معتقدند که همانطور که سرطان بدن را نابود میکنه، اقتصاد سرمایه‌داری یا همون کپیتالیزم هم سرطان کره زمینه و کره زمین رو نابود خواهد کرد. به عنوان نمونه، در مجموعه ویدیو کلیپ هایی که جورج مونبیوت منتشر میکنه، استدلال میکنه که نظام سرمایه‌داری در حقیقت حرکت به سمت استفاده نامحدود از منابع محدود کره زمینه که در نهایت موجب نابودی کره زمین میشه. از منظر او، حیات اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنای رشد اقتصادیه. اقتصاد جهان همکنون 3% در سال رشد میکنه و رشد اقتصادی هر 24 سال 2 برابر میشه و این روند لاینقطع ادامه خواهد داشت که وحشتناکه. دولت‌ها نیز تلاش میکنن که این رشد اقتصادی رو بیشتر و بیشتر کنن و دولتی برگزیده میشه که اتفاقا بتونه این رشد اقتصادی رو بیشتر از بقیه جلو ببره. نتیجه این رشد بی‌رویه اقتصادی از بین رفتن منابع زیست محیطی همچون آب و جنگل‌ها و انتشار بی‌رویه گازهای مخرب کربنی و ده‌ها مشکل زیست محیطیه. اگه قراره بر مبنای کپیتالیسم اقتصاد روز به روز توسعه پیدا کنه و هر کس هم که بیشتر پول به دست میاره حق داره که بیشتر مصرف کنه، این یعنی چون پول داریم پس حق داریم از کره زمین به میزان پولمون بهره ببریم و چون هر روز پولدارتر میشیم یا حداقل بخشی از جهان هر روز پولدارتر میشه، پس هر روز بیشتر از کره زمین بهره برداری میکنه. این یعنی کره زمین دچار سرطانی به نام اقتصاد سرمایه‌داری شده. از منظر جورج مونبیوت، اگر کره زمین 10 برابر وضعیت کنونی بود، شاید مشکلی نبود. ولی حالا که کره زمین محدوده، ما یک سیستم اقتصادی دیگری نیاز داریم که به افراد این حق رو نده که هر مقدار که پول داشته باشند مصرف کنند. بنابراین دولت‌ها باید به سمتی برن که حتی اگر کسی بی اندازه پول و ثروت داشته باشه، نتونه بی اندازه مصرف کنه. مثلا پولدارها نتونن استخر خصوصی یا جت شخصی داشته باشند. و منابع محدوده کره زمین باید به طور عمومی مورد استفاده همگان قرار بگیره. به خاطر داشته باشیم که اگر همه مردم جهان بخوان به اندازه کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا مصرف کنند، کره زمین باید 9 برابر الان وسیع باشه و دارای منابع باشه. از منظر جورج مونبیوت، سرطان درمانش فقط در ریشه کن کردن اونه و اقتصاد سرمایه‌داری قابل اصلاح نیست، بلکه باید ریشه کن بشه. من وقتی یکی از ویدیوهای جورج مونبیوت رو دیدم، فکر کردم شاید بهتر باشه با یکی از دوستان اقتصاددان چنین نگرانی‌هایی رو در میون بذارم و نظر او رو جویا بشم. البته من به دلیل شخصی این کار رو کردم. از این رو گفتگوهای بین من و دوست خوبم علی مختاری که پیش از این دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود و همکنون نیز در سوئیس در دانشگاه مشغول تحصیل و تدریس در حوزه اقتصاد صورت گرفت. البته در ابتدا بنای انتشار این گفتگوها رو نداشتیم، وگرنه هم کیفیت ضبط صدا و هم نظم مباحث میتونستن بهتر باشن. بعد از انجام این گفتگوها تصمیم گرفتیم اونها رو منتشر کنیم، شاید برای دیگران هم مفید باشه و زمینه اندیشه بیشتر رو فراهم کنه. البته قرارم نیست که زود به نتیجه برسیم و تکلیف مسئله رو در یک گفتگوی 1 ساعته تعیین کنیم. این گفتگوها بیشتر فتح بابی هستن در این موضوع و به نظر میرسه که باید در این زمینه بیشتر فکر کرد و خوند و با دیدگاه‌های مختلف آشنا شد. من مهدی نساجی که دانش آموخته فلسفه هستم، ابتدا یکی از ویدیو کلیپ ها رو برای دوست خوبم علی مختاری فرستادم و ازشون خواستم نظر بده. سپس ایشون پاسخی دادند و در ادامه گفتگوی شکل گرفت که میشنوید. پیشاپیش از کیفیت پایین بخشای از گفتگوها عذرخواهی میکنیم. این گفتگوها از طریق تلگرام و در طول چند روز رد و بدل شدن که هم اکنون یک جا در اختیار شما قرار میگیرند.
سلام عرض میکنم جناب استاد نساجی عزیز، خیلی ممنون از ارسال کلیپتون. ببینید جناب دکتر، خودتون مستحضر هستید طبیعتا ما به عنوان حال افرادی که یک مقداری سعی میکنیم که کارهای علمی رو منتشر بکنیم، باید حرفها رو با فکت و شواهد بپذیریم و این گونه قضاوتها حقیقتا هیچ جایگاهی عملا ندارن. چرا ندارن؟ به دلایل مختلف. اولا داشت که اصلا این واژه کپیتالیسم رو ایشون به عنوان یه جورایی فکر میکنم که خیلی جاها به عنوان یک دشنام شده و به نظرم اصلا بیایم ازش فاصله بگیریم، بگیم مین استریم اقتصاد، آنچه که باور عمومی اقتصاد هستش در دنیا و بر اون اساس حالا داره حرکت میکنه، حالا اگر ایشون میگن کپیتالیست یا هر چیزی اسمش رو بذاریم. ببینید از همون گزاره اول به نظرم مغلط شروع میشه. اگر میگن که کپیتالیسم باعث در واقع ایشون مدعی هستش، آرگومنتش که به صورت بی نهایت رشد میکنه در یک محیط محدود، بیایید همین جمله رو ما فقط آنالیز کنیم، شما تا بقیهش رو احتمالا نیاز به آنالیز نخواهد داشت. اگر این سیستم کار نمی کند، چه سیستمی پس بیاد جایگزین این بشه که کار بکند؟ ببینید اتفاقا کپیتالیسم یا این سیستمی که ایشون مد نظرش هست، سیستم مارکت حالا اسمش رو بذاریم، سیستم بازار هستش که وقتی که یک چیزی محدود می شود قیمتش رو انقدر بالا می برد تا تقاضا برای اون کم بشه. اگر ما تاریخ مثلا یک کشوری مثل شوروی رو ببینیم، توی اوج دوره هایی که داشت رشد میکرد قبل از این که به فروپاشی منجر بشه و حتی بعضی از اقتصاد دانش رو کردن، اونجا که برنامه ریزی متمرکز هست، اصلا هیچ محدودیتی وجود نداره بر از خواسته های در واقع جاه طلبانه اون حاکمان. اتفاقا تو این نظام سرمایه داری هستش که وقتی یک کالای کمیاب میشود قیمتش انقدر زیاد میشه که دیگه اتوماتیک این مدل در واقع به تعادلی میرسه. یعنی اگر یک سیستم بخواهد در واقع جلوی رشد بیرویه استفاده از منابع رو بگیره، همین سیستمی هستش که در واقع بازار آینده رو میبینه، یک منبعی رو میبینه که این داره روبه اتمام هستش و داره کمیاب میشه. همون دلیلی که میگن که چرا الماس گرانتر از آب هست، در صورتی که آب خیلی مفیدتر هست، خب اینکه آب فراوان هست. چرا مثلا طلا خیلی گران؟ ببین این خیلی مثال های از این دست زیاد هست و در واقع نرخ کمیابی رو این نظام بازار، حالا اسمشو بذاریم، من نمیذارم کپیتالیسم، میگم نظام بازار، در واقع این رو کنترل میکنه، باعث میشه که یک خود کنترلی درش رخ بده. اگر ما بیایم بگیم که خب کپیتالیسم نباشه، مثلا برنامه‌ریزی مرکزی باشه، تولید، توزیع، همه اینها بر اساس یک برنامه‌ریزی مرکزی صورت بگیره، که خب تجربه های شکست خوردهش رو ما در دنیا بارها داشتیم، خب اون وقت کی میخواد جلوی در واقع کمیابی رو بگیره؟ اتفاقا نکته بعدی که این عزیزان در نظر نمیگیرن این هستش که اینها پیشرفت ها رو نمیبینند، یعنی اصلا دقت نمی کنند که همین مکانیزم بازار چقدر در واقع باعث پیشرفت شده. اگر من در پاسخ کسایی که میگن که اصلا پیشرفتی هم وجود نداشته و رفاه افزایش پیدا نکرده، یک مثال ساده میزنم جناب دکتر، میگم امید به زندگی 100 سال پیش چقدر بود؟ بپرسیم، یا اگر میشه سرچ کرد، اگه داده ها هم قبول نداریم، از کسایی که بودن، حالا نسل های قبلی 100 سال شاید زیاد باشه، مثلا 70 سال 80 سال پیش بپرسیم نرخ مرگ و میر کودکان چگونه بود، شیوع بیماری های مختلف چگونه بود. ببینید اون یک بعدش هستش که ما کاملا ملموس هستش و درک میکنیم پیشرفت رو. بنابراین حقیقتا مغلطه هست و میدونم که طبیعتا شخصیت های علمی مثل شما هرگز در دام چنین مغلطه هایی نخواهند افتاد. هر حرفی که در واقع با شواهد و قرائن متقن ارائه بشه طبیعتاً آدم میپذیره، و این رو من خدمت شما عرض بکنم جناب دکتر، از حدود 10-12 سال پیش به خصوص به این طرف اتفاقاً مینستریم اقتصاد هم داره خیلی خیلی مایل میشه به چپ نسبت به قبل، به دلیل اینکه هر چقدر اینا شواهد رو رفتن باز کردن، دیدن که رگولیشن بیشتر باید باشه، خیلی نمیشه همه چی رو به دست باز، ولی بعضی جاها ما نظریاتی داره، اصولی داره که کجاها دولت میباید در واقع دخالت بکند و کجاها نباید دخالت بکند. این اون بحث اصلی اقتصاد هستش که زمانی که شکست بازار در واقع رخ میده در مواردی، اونجا هستش که حتما باید در واقع ما دولت رو داشته باشیم. و خب بحث بسیار مفصلی رشته این در واقع حالا به صورت تخصصی اگر بخوایم بهش بگیم میگن اقتصاد بخش عمومی به این میپردازد و بررسی میکنه که کجا باید وارد بشیم، کجا خود بازار میتونه در واقع نیاز عرضه و تقاضا رو تأمین میکنه.
سلام مرد دکتر مختاری عزیز، من علاقمندم که هر چقدر که شما فرصت داری این گفتگو ادامه پیدا کنه، چون من خودم به موضوعات توسعه و لوازمش علاقمندم و یه مقداری هم با این مباحثی که کار میکنم جزء حوزه تخصصی کارم هست ارتباط پیدا میکنم. به هر حال من یه آدم میان رشته‌ای هستم و دونستن برخی مباحث تو رشته‌های مختلف از جمله اقتصاد برای من جالبه. البته من به زبان خودم و با نگاه خودم سوال میپرسم، ولی شما میتونی ترجمه کنی سوال من رو اگر فکر کنی زبان یک زبان درست نیست به یک زبان فنی اقتصادی و بعد پاسخشو بدی. در مورد اون کلیپ که من برای شما فرستادم، شما هم نکات رو گفتی، حالا من یه سوال دارم، من این سوال رو میپرسم شما ببینید که چه شکلی میشه جواب داد. من فکر میکنم ایشون وقتی داره میگه که کپیتالیزم نوعی سرطانه، فکر نمیکنم به شاید تعبیر رو درست به کار نمیبره، همونطور که شما گفتید فکر نمیکنم به مشکلش اقتصاد آزاد باشه و اقتصاد بازار آزاد. ایشون حرفش اینه که تولید کننده میتونه هر چقدر که میخواد تولید کنه یا فروشنده یا تولید کننده خدمات، یعنی بازار اقتصاد آزاده، ولی اون چیزی که باید محدود بشه مصرفه. یعنی همونطوری هم که اون انتها میگه، دقیقاً ایشون مخالف کپیتالیسم و نظام بازار آزاد نیست، ایشون مخالف این هستش که و خیلی های دیگه هم مخالف این هستن که رشد سرطانی اونجاست برای اقتصاد که ما با این منطق که من هر چقدر که میتوانم خرج کنم و مصرف کنم. یعنی چرا انقدر مصرف کردم؟ چون داشتم. و چون توی بازار آزاد شما میتونی بی نهایت ثروت، حالا بی نهایت که نه به معنی ریاضی خودش، یعنی به طور نامحدود ثروت تولید کنی و ثروتت میتونه بسیار 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 گسترده باشه، ولی نمیتونه مصرفت هم بسیار 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 گسترده باشه. بعد نوعی محدودیت توی مصرف باشه تا این پلانت و این کره زمین سستینبل باشه و ادامه دار باشه. بهت مثالی که این بنده خدا اون تر میزنه، یعنی راه حلی که میده راه حلش نفی نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه نفی یه بخشای خاصی از این نظامه. اونجایی که میگه که مثلا میگم من اگه خیلی برزم خوبه میتونم مثلا تو خونم استخر 50 متری داشته باشم یا مثلا استخر آب گرم داشته باشم، خب نباید داشته باشم. شما میتونی اقتصاد داشته باشی، ثروت تولید بکنی، کارخونه داشته باشی، زمین داشته باشی، نمیدونم حتی مزرعه داشته باشی، باغ داشته باشی، ولی اونجایی که داری منابع رو هدر میدی، مثل اینکه مثلا یه استخر بزرگ تو خونت بزنی، یک سر باید اینو گرمش کنی یا سردش کنی، یا مثلا بیای زمین گلف برای خودت درست کنی که مرتب باید آب بدی و چمن یک فضای سبز سایز سستینبل نیست برای اینکه برای انوایرمنت مناسب نیست، یا مثلا با هلیکوپتر مسافرت بکنی یا هواپیمای شخصی داشته باشی که اینا سوختی که مصرف میکنن، آلودگی که تولید میکنن، یعنی اینا رو محدود میکنه. و بعد هی مثال میزنه، مثلا میگه که باید پارک ها پابلیک باشن، نمیدونم مراکز تفریحی باید پابلیک باشن، استخرها باید پابلیک باشن، که اینگونه نباشه که مثلا یه استخر بزرگ چند با فرضون سیمتری، مثلا یه نفر آدم باشه این هر روز گرم بشه، هر روز مواد شوینده داشته باشه، کلور بزنی همیشه برای یه نفر. خب این یه نفر داره پولشو داره، ولی قرار نیست به اندازه‌ای که شما پول لغمیاری به همون میزانم مصرف بکنی. در حقیقت نمیدونم میشه این حرف رو زد یا نه، این رو دیگه شما باید بگید. دیگه میشه ما کماکان قائل به اقتصاد آزاد باشیم و به بازار آزاد باشیم و اقتصاد لیبرال باشیم، ولی تو مصرف یه محدودیت هایی بذاریم. مثلا قانون میذاریم که استخ ممنوعه، مثلا استخ از این حجم ممنوعه، حالا هر چقدر هم پول داری، یا شما اجازه نداری با جت شخصی مسافرت بکنی برای تولید آلودگی، یا مثلا حالا یه شاخصی برای تولید گازهای گلخانه یا یه شاخصی برای تولید کربن داشته باشیم، بگیم یه نفر بیشتر از این حد نمیتونه کربن تولید کنه. و خدمت شما شد که باید میزان مصرفش طوری باشه که به این شکل تو این محدود قرار بگیره. حالا میشه یه شاخصهایی تعیین کرد. این به نظر شما اولا منافاتی با اقتصاد بازار داره یا نداره؟ اقتصاد آزاد بازار، یعنی شما این راه حل رو منافیه اصلا شدنی میدونید یا نمیدونید که این قانون رو بذارند، یعنی محدود کنند مصرف یا نه؟ این سوال اول منه. سوال دوم این که اصلا به فرضم این قانون رو بگذارند و مصرف رو برای اون بخش ثروتمند خیلی های جامعه، حالا یک درصد جامعه محدود بکنن، آیا این اصلا کمکی میکنه به جلوگیری از مصرف بی‌رویه و تخریب کره زمین یا نه؟ چون ممکنه شما بگید که آقا مگه اینا چند نفرن؟ مثلا نیم درصد مردم دنیا هم نه، یک بیستم درصد یا نیم یک صدم درصد مردم دنیا میتونن تو خونه هاشون استخ داشته باشن، هلیکوپتر داشته باشن، هواپیما داشته باشن. حالا اینا داشته باشن و نداشته باشن تأثیر چندانی روی منابع نداره. به عبارت دیگر ظرفیت مصرف هم بی نهایت نیست. یه آدم اگه چقدر میتونه مصرف کنه، اگه چقدر میتونه پرواز بکنه، چقدر مثلا، یعنی بالاترین حد مصرف هم که یه نفری بخواد بکنه، چون تعداد خیلی کمی هستن که این میزان مصرف میکنن، این یه بحث عوامان است. اگه اینا مصرف نکنن مثلا میلیارد ها نفر انسان میتونن، اگه مصرف اونا رو سرشکن کنیم مثلا به میلیارد ها نفر میرسه. من همیشه میگم مثلا میگن تو ایران اگه یه عده حقوق نجومی نگیرن مردم مثلا فقیر ما تو ایران نداریم. ما چند نفر حقوق نجومی میگیرن که حالا مثلا میگم مثلا یه حلقه 2000 نفری اینا مثلا حقوق نجومیشون 50 میلیون تومنه. مثلا 2000 ضرب 50 میلیون تومان رقمی نمیشه در مقابل اون مبالغ هنگفتی که لازمه تا رفع فقر در کشور بشه. یعنی این یه حرف عوامان است که ما میگیم اگه اونایی که حقوق نجومی میگیرن نگیرن مثلا فقر تو کشور از بین میره. اینجا ممکنه بگیم همین حرف باشه، یعنی اونایی که دارن مصرفای آنچنانی میکنن، استخ دارن، جت شخصی دارن، چه دارن اینا مثلا بیان اگه مصرف نکنن بقیه مثلا میتونن. خدمت شما شاید که پلنت حفظ میشه. پس دو تا سوال، یکی این که اصلا آیا محدودیت گذاشتن برای اینا درست هست یا نیست، ثانیا که محدودیت اصلا مفید هست یا نیست، مگر اینکه شما این محدودیت رو خیلی بیه گسترده کنید. مثلا این محدودیت شامل من و شما هم بشه، مثلا میگن آقا هر خانواده فقط بفهمد که بیش از یه ماشین نمیتونه داشته باشه. یعنی این مصرف رو بیان یه ذره یه محدودیت های جدی تری و گسترده تری بذارن، فقط مثلا به اون یک صدم درصد جامعه نیان محدودیت بذارن، بلکه محدودیت ها رو شامل گروه های دیگه هم بکنند. واسه ببینم که نظر شما تو این زمینه چیه. این یه مسئله که حالا اگر که شما بخواید یه توضیح بدیم ممنون میشم. مسئله دومم این استش که یه بحثایی الان هست که این با اون بحث قبلی ارتباط داره. میخوام نظر شما در مورد اینم بدونم. این بحثایی که محیط زیستی، یعنی همین حالا اون مصرفای آنچنان هلیکوپتر و اینا بذاریم کنار، همین مصرفایی که ما میکنیم، مثلا میگن که مصرف گوشت تولید کربن خیلی زیادی میکنه و به محیط زیست خیلی ضربه میزنه. مثلا 1 کیلو گوشت 14,000 لیتر برای 1 کیلو گوشت آب مصرف میشه. مثلا این بهتر گوشت رو شما حذف بکنید یا خیلی کم بکنید توی مصرف خانه، چون این به محیط زیست آسیب میزنه. کلا مثلا بحث گوشت خاری و اینا حداقل 3 تا آثار داره دیگه. یا آثار اخلاقی داره که آیا ما حق داریم حیوانات رو بکشیم یا نکشیم و اینا، حالا اون یه بحثشه. یه بحث بهداشتی داره که آیا خوردن گوشت برای سلامت بدن چقدر خوبه، مفیده، نیست، حذفش کنیم یا چقدر کمش کنیم. یه بحث بهداشتی داره، یه بحث هم بحث زیست محیطی داره. من یه مقدار روی موضوع حساس شدم برای اینکه یه برنامه شبکه یک بی بی سی نشون میداد. بی بی سی خب بالاخره یه بحثایی که میکنه مینستریم هستن دیگه، اصلا نمیاد یه دیدگاه خیلی محدود شازی رو که یه دیگه دارن مطرح کنه. اونجا این بحث مطرح بودش که عنوانش بود که should we eat meat or should we stop eating meat، یه همچین چیزی بود عنوانش. همین مثلا بوده یه ماه پیش تلویزیون شبکه بی بی سی جهانی شبکه یک داشت مطرح میکرد. خب بالاخره میگم یه معتبره تا حد زیادی و توضیح میداد که تخریب محیط زیست چقدر زیاده در حوزه خدمت شما شد که خوردن گوشت و اینها. ما وقتی که بحث اون کپیتالیسم مطرح میشه، شما نظرت کلا راجع به این بحثه که خیلی هم جدیدن مد شده چیه که آیا خوردن گوشت نمیدونم یا مصرف آب، آیا این نگرانی هایی که در مورد ظرفیت محیط زیستی ما هست چقدره؟ حالا من اینجا یه سه سوال دیگه هم دارم اما که مطرح میکنم، فعلا یه کلی میپرسم تا بعد ببینیم که شما اگه فرصت کردی و پاسخ دادی وقت من یه سر سوالات رو جزئی تر میکنم توی این موضوع. پس دو تا سوال بود، یکی اون بحث کپیتالیزم بود و اینکه راه حلی که اینها دادن که مصرف محدود بشه آیا این کار اصلا معنی داره در اقتصاد بازار آزاد یا نه که ما مصرف رو محدود کنیم، یا این اصلا با ذات بازار آزاد در تنافیه یا نه میشه یه دیدگاه تعادلی ایجاد کرد و یه محدودیت های ایجاد کرد. من فکر کنم شما هم تو حرفات این بودش که میشه این کار کرد، حالا یه مقدار اگه بیشتر توضیح بدی و اینکه آیا این کار مشکلی رو حل میکنه یا نه. این سوال اول بود. یکی هم در مورد این مسئله محیط زیستی بود. ببخشید طولانی شد. حالا شما اگه به این دو تا نکته بپردازید من انشالله فرصت بشه نکات دیگه را هم عرض میکنم.
دکتر نصری عزیز خیلی ممنونم از پاسختون. ببینید چند تا بحث هستش. یک بحث این هستش که اولندش که دقیقاً یکی از مصداقهایی که بازار شکست میخوره و نمیتواند در واقع به بهینه اجتماعی دست پیدا بکنه همین موردی هستش که میفرمایید، موردی که ما بهش میگیم در واقع اکسترنالیتی یا اسپیل اوور افکت. در شرایطی که در واقع آلودگی مثلا یک مثال خیلی خوب هستش، تولید تو برخی از تولید کننده ها اثرات منفی رو در واقع برای سایر افراد داشته باشه، یعنی فقط منفعت و ضرر اون کار به خود شخص وارد نشه و حتی برای منفعت هم هست، یعنی در واقع تکس یکی از ابزار، تکس و سوبسید یکی از ابزارها برای کنترل اکسترنالیتی هستش. و این بحث ها ببینید مثلا مال شاید بگم بالایش 50-60 سال پیش هستش در اقتصاد و کاملا انجام شده، کاملا چارچوب تئوریک داره که شما اگر که محیط زیست رو آلوده می کنید در واقع تکس باید بخوره، تکس بهینه داره، مقدارش به دست میاد، ثوابتی داره، متمتیکی داره برای خودش و بر اساس محاسبات سنجیده میشه. در خصوص محدودیت منابع که فرمودین، ببینید شما میفرمایید که در واقع برای مصرف برخی از منابع باز میگید که تکسی باید قرار داده بشه. این اتفاق داره الان میفته و ببینید یک منبع رو در واقع ارزش تمام مدت لایف تایمش رو محاسبه میکنن، پرزنت ولیوش میکنن و قیمت گذاری، اصلا بحث اقتصاد منابع تمامش حول و حوش و پیرامون همین مسئله هستش که در واقع ما ارزش کنونی یک دارایی رو ببینیم با توجه به محدودیتش که چقدر وقت دیگه این منبع قابل استفاده هستش و اینو بیایم پرزنت ولیو بکنیم و بر اساس اون قیمت گذاری بشه. و خب طبیعتا قیمت اون نرخ کمیابی اون رو در خودش منعکس میکنه و اینگونه هم نیستش که فکر بکنیم که در واقع مثلا مالیات بر مصرف کارکرد خیلی متفاوتی دارد با مالیات بر درآمد. خیلی راحت میشه ثابت، خیلی راحت که نه، ولی خب میشه روابط در واقع ریاضی نشون داد که تقریبا مالیات مصرف بر مصرف و مالیات بر درآمد تقریبا به یک شکل عمل میکنن، خیلی متفاوت نیستن. و خواستم خدمتتون بگم که ببینید بحث پیرامون این خیلی خیلی زیاد شده، یعنی بحثایی هم هستش که قدمت بیش از چند دهه گذشته داره که چگونه ما این اکسترنالیتی ها رو بیایم بهینش بکنیم، حقوق مالکیت رو چگونه تخصیص بدیم و سر اینها جایزه نوبل گرفته شده، کارهای بسیار عمیق شده. و خب ببینید برخی از این عویزان ضد اصطلاح کپیتالیزم مشکلش این هست که یهو از راه میان یه چیزایی میگن که مثلا سالیان سال اصلا دارن دوش تلاش میکنن که مثلا این مشکل چجوری میشه حلش کرد و طوری بانمود میکنن که انگار اصلا به اینها هیچ کسی فکر نکرده. همون کسانی که در واقع این سیستم رو در واقع مبانیش رو گذاشتن، اصول موضوعش رو گذاشتن، پس اولین کسانی بودن که در خصوص کنترلش هم صحبت کردن، همونطوری که جناب آقای ناظران اشاره کردن و در تمام کتاب‌های اقتصاد بحثش مطرح هستش. اما ببینید من یک مثالی رو جالبه که عرض بکنم خدمتتون، فکر می‌کنم شاید بحث کمی روشن‌تر بشه. ببینید در خصوص یک منبع کمیاب که خیلی هم استراتژیک بود سال‌ها قبل، شاید مثال خوبی باشه. هیچ مثالی مثل نفت نمیتونه این بحث رو روشن بکنه. شما اگر خاطرتون باشه، نمیدونم حالا موقعی که من خودم یادم دانش آموز بودم در دوران راهنمایی دبیرستان، مدام میشنیدم که کشورهای نفتی بیان دست به دست هم بدن و اصلا نفت نفروشن، شیرهاشون رو ببندن، دنیا فلج میشه، اینگونه میشه. و خب یکی از من در واقع کم عمرترین منابعی که الان ما میتونیم ذکر بکنیم همین منابع زیرزمینی مثل نفت و اینها هستش. اما یک سوال خیلی جالبی رو من میخوام مطرح بکنم، شما خودت هم خوب دوست داشتی خیلی راحت میتونی با دو کلمه سرچ بکنی. روند مصرف نفت و در واقع قیمتش رو بیایم نگاه بکنیم، خیلی ساده است. همونطور که ما میبینیم که این در واقع داره به انتهای خودش 100 سال 200 سال دیگه میشه این منابع نهایت استخراج کرد، جالب هستش که قیمتش در واقع کاهش پیدا میکنه داره و در واقع سبد انرژی دنیا هم به شدت داره میره به سمت انرژی های نو و سوخت هایی که دیگه در واقع اتکاشون به انرژی فسیلی کمتر باشه. چی میخوام عرض بکنم خدمتون؟ ولی اون زمان اشاره میشد که با این نرخ نمیدونم مصرف آلودگی و کربن رو ببینید. میخوام خدمتون عرض بکنم خیلی از این مسائلی که عنوان میشه واقعا داره دیده میشه، داره کنفرانس های مکرر در خصوص محیط زیست، در خصوص گرمایش زمین، تحقیقات با فوانت های بسیار گسترده داره صورت میگیره و اینگونه نیستش که فکر میکنیم که مثلا یک نفری یهو بیاد. ببین هر موقعی که یه نفر دیدی یهو اومد گفت آی اینا دارن اینجوری میکنن نابود میکنن، یه مقداری من خودم شک میکنم. یعنی مثل این طبای مثلا اسلامی، اون آقایی که اومد تو تلویزیون گفتش که شیر مثلا آلود است و هیچ کسی هم نگفت خب اوییدنست چیه، شواهدت چیه، درصدش چقدر، حساب کتابش چقدر. یه مقداری این نوع بحث ها معمولا این زمینه های انحرافی رو دارن و خیلی روش بحث شده، خیلی بحث شده. یا مثلا یه آقای هستش توماس پیکتی، اگر چه اسمش رو شنیده باشین، ایشون یه کتاب بسیار قطور مفصلی نوشته سرمایه در قرن 21 که تازه در اون با یه کلی فکت و فیگر میاد یک ادعای رو مطرح میکنه که میگه آقا در واقع رشد سرمایه بیشتر از دستمزد هستش و در واقع این باعث میشه که نابرابری در اون قشر ثروتمند بیشتر بشه. بماند که چقدر تازه به اون نقد وارد شده و شامل نقدهای مختلفی شده که این هم نمیتونه خیلی پرمننت باشه در گذر زمان، ولی میخوام عرض میکنم که برای همچین فکتی کلی داده و اطلاعات سالیانه کشورها رو جمع آوری کرده تا بتونه این ادعا رو بکنه. اما تا گاهن میان یه سری ادعایی رو مطرح میکنن که خیلی صحیح نیست واقعا، یعنی علمی نیستش. اگر بخوایم دقیق تر بگیم، اگر شما واقعا دوست دارید و علاقه من تحصیل به این بحثا، من فکر میکنم که واقعا خوب باشه شما که دارید به این رشته ای کار میکنید یک مقداری با مبانی این بحثا آشنا بشین و حقیقتا یک مجموعه ویدیوهایی هستش برای درس مبانی اقتصاد هستش که جناب دکتر میلی در دانشگاه شریف تدریس کردن برای بچه های هم اقتصاد هم بچه سایر رشته که علاقه من بودن بیان یه مقداری بحث اقتصادی رو آشنا بشن. به نظرم ارزشش رو داره. من پستش رو در کانالم هم گذاشتم، براتون باز مشتر میفرستم. فکر کنم ارزشش رو داره که در واقع اگر فرصت کردید بشینید این فیلم ها رو مثلا تماشا بکنید. شاید ساده تر از این باشه که بخواید کتاباشو، چون خیلی هم ساده ایشون توضیح میده واقعا به سادگی هرچه تمام تر. بعد اگر فرصت کردید اینو نگاه بکنید، براتون خسته کنند اگه براتون خسته کننده بود بگید باز یک مجموعه دیگه هستش بفرستم، و اگر هم براتون جذاب بود و تمامش کردید بگید باز همون مجموعه دیگر بفرستم. این ماره رشد اقتصادی هست، مکانیزم اصلا این که چگونه ما میگیم رشد اقتصادی اتفاق میفتد و اینها رو تبیین میکنه. به هر صورت باز من در خدمتتون هستم در خصوص این بحث ها، ولی فکر میکنم که اون اساتید خبره ام شاید قشنگتر پله پله بتونن این مبانی رو مرتب بکنن که بحث بتونه به جای خوبی برسه.
خب دکتر جان خیلی ممنون. من انشاءالله این درس مبانی اقتصاد دکتر نیلی رو هم گوش میدم. گرچه 25 جلسه است، خیلی طولانیه. اگر مثلا یه دوره 4-5 جلسه بود شاید بهتر بود، ولی حالا اگر چاره نیست من چون علاقه دارم انشاءالله این بحثا رو گوش میدم، ولی خب یه مقدار زمان میبره. ولی تا اون موقع من فهمم از مطلب شما اینجوریه که شما نوعی خوشبینی نسبت به سیستم اقتصاد باز یا آزاد یا حالا مینستریم، شاید این مینستریم بهتر باشه، یعنی همین اقتصاد مینستریمی که الان موجوده، شما معتقدی که این داره کار میکنه و پیش میره و جای نگرانی نداره، و اگر مشکلی هم پیش بیاد نوع سیستم به گونه‌ای هستش که یعنی به گونه‌ای شکل گرفته در فرایند تاریخی خودش که خودبسنده و ساستینبله، یعنی اگر مشکلی پیش بیاد خودش حل میکنه. یعنی فیدبک هایی که سیستم خودش به خودش میده در نهایت موجب تنظیم اون میشه، بنابراین جای نگرانی نیست و ما باید به قول معروف با همین فرمون بریم جلو. و مسائلی مثل کمبود منابع، محدودیت منابع و مشکلات مربوط به محیط زیست و حتی بحث‌های مثل عدالت و غیره، اگر ما با همین سیستم بریم جلو این مشکلات حل میشن. و نه اینکه ما الان هیچ مشکلی نداریم، ولی همین سیستم خودش مشکلات خودش رو حل میکنه، تقریبا مثل روند شکل‌گیری موجودات میمونه. یعنی اونایی که نگران هستن و احساس میکنن که الان یه اتفاقایی میفته و جهان یهویی به بنبست میخوره یا به جایی نمیرسه و یک فاجعه ممکنه رخ بده، این تصور رو ندارن، یعنی این درک رو ندارن که این سیستم از تو لپ لپ در نیومده، بلکه توی فرایندی تاریخی شکل گرفته و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات ادپت شده مثل بدن انسان و موجود انسان که الان مثلا انسان یا حیوانات که اینقدر موجودات پیچیده هستن، اینا همینجوری که به وجود نیومدن که، در یک روند تکاملی مثلا چند میلیون ساله در سازگاری با محیط شکل گرفتن. بنابراین اگر انسان چشمش به این شکله، صورتش به این شکله، پاهاش این شکلیه، سیستم هاضمه‌اش به این شکله، مغزش این شکله، اینا همه ادپت شدن در طول تاریخ و انسان رو به عنوان یک موجود سازگار با محیط در آوردن. یعنی همون روند تکاملی که ما بحث میکنیم در اقتصاد و توسعه هم شکل گرفته. حالا نه دقیقا مثل ما، البته شاید هم بعضی ها اومدن و این کار رو کردن، فیلسوفان توسعه و یه همچین مقایسه هایی کردن و حتی ممکنه این رو به شکل تئوریزه کرده باشن که این نظام اقتصادی مینستریم که شما میگی در مقابل بقیه نظام های اقتصادی چرا باقی مونده؟ چون ادپشن بیشتری با محیط داشته و سازگارتر بوده و این خود این سازگاری باعث بقای خودش میشه. بنابراین جای نگرانی نیست. به نظر من شما یه همچین خوشبینی به این موضوع دارید. اگر این باشه شاید بشه نتیجه گرفت که میگم که هر از گاهی از این داستان ها پیش میاد، آی دنیا اینجوری شد، داره اونجوری میشه، داره اقتصاد اگه هم با همین فرمان بریم اینه مثلا میشه، شما میفهمونی که نه یه همچه اتفاق نمیفته. یعنی سیستم طوری طراحی شده که مثلا میگم اگر واقعا شما در یک اقتصاد سالم جهانی مثل اقتصادهایی حالا از نظر شما مثلا شاید کشورهای اسکاندیناوی یا اروپا یا آلمان انگلستان، اگر شما توی این سیستم واقعا میتونی بری یه دونه انقدر درآمد داری به شدی که تو همین سیستم در آورده باشی، تو همین سیستم اقتصاد شکست ناخورده، یعنی بازاری که داره سالم کار میکنه، اگه واقعا میتونی بری تو خونت استخر 50 متری هم بزنی، برو بزن. اینقدر درآمد داری، تکسشو دادی، مالیات بر درآمدتو دادی، مالیات بر مصرفت هم دادی، همین کار رو کردی و قوانین توسعه رو که الان موجوده پلیسی ها رو رعایت کردی، اگه واقعا تونست بری استخر 50 متری هم بزنی برو بزن. یعنی سیستم طوری طراحی شده که اگه واقعا میتونی بکنی اشکال نداره برو بکن. بنابراین همه چیز در یک روند طبیعی و نرمال و ادب و با فرض ادپشن شکل گرفته. بنابراین زیاد قصه این حرفا رو نخورید، زندگیاتون رو بکنید. حالا هر روز می هر کسی اومد یه آه و ناله کرد، شما گوش ندید، شما کار خودتون رو بکنید. نه اینکه مشکلی نیست و مشکلی پیش نمیاد، ممکنه پیش بیاد، ولی این سیستم خودش این مشکلات رو هم به تدریج حل خواهد کرد. حالا اگرم نظرتو در مورد یه مورد خاص هم بگی خیلی خوبه. این خانم گرتا که در مورد محیط زیست و ناشلوغ میکنه این دنیا و نمیدونم، میگه انگار که هیچ که فکر نیست و فقط مثلا این دختر 14-15 ساله به فکر افتاده یا دیگران هم به فکر ممکنه به فکر باشن، ولی خب از اون کاریزما لازم برخوردار نیستن که این نگرانی به دنیا منتقل کنن و مثلا حالا این جوان نوجوان این کار داره میکنه، مثلا ما هم باید داریم حمایتش کنیم تا دنیا رو بیدار کنیم که آقا این فرمونی که داره میری اشتباس. ظاهرن شما نظرت اینه که نه، این نگرانی هم نه اینکه نباشه، ولی نه اینم که ما داریم کلن مسیر و غلط میریم یا به زودی فاجعه اتفاق خواهد افتاد. نه، سیستم همین رو بریم جلو، مشکلات هم که پیش میاد به تدریج خودش حل میکنه. ظاهرا شما یه همچین نظری فکر میکنم داشته باشید، من درست فهمیده باشم. اگر که من درست فهمیدم تایید میکنید که یکم بیشتر توضیح بده، اگرم جایش رو اشتباه فهمیدم شما بگو که اشتباه فهمیدی. و یه نکته اگر در آخر بگی اینم که اگر که شما با این نگاه خوشبین هستی، آیا در میان فیلسوفان اقتصاد یا اقتصاددانان کسانی هم هستند که خوشبین نباشن و واقعا جدی باشه و باید جدی گرفت، یا نه تقریبا دیگه این مینستریم که حالا اصطلاحی که شما به کار بردی هست و تقریبا یه توافق زمینی هم بین همه هست که ما همین وقت بریم جلو؟ ممنونم از شما.
سلام مجدد دارم جناب دکتر نساجی. ببینید شما میتونید این رو مثلا رو دور تند هم داره خودمون وبسایت مکتب خونه که شما وارد میشین، یه قسمتی داره که میتونید سرعت رو افزایش بدید و رو دور تند بذاریدش. کنم مثلا تو دو برابر، نزدیک دو برابر، یه ذره کمتر دو برابر سرعتش زیاد میشه و خب خیلی واقعا مفید و کامل هستش. ببینید دکتر نساجی، یه نکته اینا باید دقت بکنیم. حقیقتا بحث این مینستریم اقتصاد اینگونه نیستش که فکر کنید که داره به همه چی شکل میده. یه بخش خیلی زیادی در واقع از مقالات اصلا بحث سیاست گذاری نیست، بحث توضیح پدیده هایی هستش که در واقع در طول زمان شکل گرفته. یعنی اون نگاه اِوولوشنری که شما میفرمایید کاملا درست هستش و در واقع بخش خیلی زیادی از توجه معطوف بر این شده که اصلا بشه این پدیده ها رو درست تبیین کرد، توضیح داد. مثل علم فیزیک که در واقع ما همه چی رو هدایت نمی کنیم، داره یه سری اتفاقات می افته و این نهادها قدمتی به اندازه تاریخ دارن، نهاد داد و ستد، مبادله آزاد، بازار و در واقع اینها شکل گرفتن در طول تاریخ و حالا داره بررسی میکنه که چگونه در واقع اینها رو بتونید خوب توضیح بده. و بخش دیگه ای هم همونطور که فرمودید معطوف به سیاست گذاری هستش که چگونه دنیای بهتری رو بتونیم در واقع ایجاد بکنیم. ببینید چرا حالا شما میفرمایید خوشبینی، من نمیدونم حالا اسمش رو بشه گذاشت خوشبینی یا نه. تا اینجا در واقع میتونیم بگیم که در اینجای تاریخ که ایستاده ایم هیچ مکتبی نتوانسته از بهتر از این عمل بکنه. حقیقتا خب تجربه تاریخی هستش، یعنی خیلی ساده اگه بخوام بگیم حالا منهای قواعد و اصول و علم اقتصاد اصلا بخوام صحبت بکنیم، آموخته تاریخی ما نشون میده که در واقع برنامه ریزهای مرکزی تقریبا همه در فقر گرفتار اومدن در طول تاریخ و آنچه که در واقع تونست بشر رو رفاه برای بشر حداقل رفاه بیشتری رو طبق آمار و ارقام موجود ایجاد بکنن این نوع هستش. و در حال حاضر هم هر جایی که این نوع از نگرش، این نوع از اقتصاد بازار در واقع رایج شده، شرایط اون کشور حقیقتا نسبت به شرایط جاهایی که متاسفانه شکل نگرفته این بازارها و شکست بازار متعدد رو داشتیم میبینیم که رفاه بیشتر هستش. و خب این در واقع من میتونم بگم که حالا شما اسمشو میگذاری خوشبینی، هم میتونم بگم که قطعا این سیستم ایراد دارد از نظر من و اگر ایراد نداشت که این همه ریسرچ، این همه کار در خصوص محیط زیست، در خصوص در واقع نحوه مدیریت این منابعی که محدود هستن، در خصوص رگولار کردنش چگونه تا رو در واقع قانونمندشون بکنیم. و خب تقریبا میتونم بگم الان رشته اقتصاد در کنار رشته کامپیوتر ساینس اینا با هم جون شدن و دارن سعی میکنن که با حد اکثر توانمندی هایی که از علوم ریاضی و آمار و اینها در میاد بتونن در واقع یک دنیای بهتری رو بسازم. و آنچه که در واقع بنده بهش اعتقاد دارم، فکر میکنم که درست هستش، این هستش که هر ایرادی هم هست در چارچوب همین علم در واقع باید ساخته و پرداخته بشه، بهش پاسخ داده بشه. اینی که فکر کنیم یک عده یه ها میگن اصلا کل این مجموعه این دانش و این چرخی که ایجاد شده و داره ما رو میبره به قهقرا و اینها رو، حقیقتا من فکر میکنم که خلط مبحث هستش و در واقع سر از جای خوبی در نخواهد آورد. اگر بحث اقتصاد منابع بوده سالیان سال مطرح شده، آقای رونالد کوز در واقع نوبل گرفته به خاطرش، دانشمندان بسیار دیگه روش کار کردن. اگر بحث میزان دخالت دولت هست، میزان بازتوزی هست، دارن روش به شدت کار میکنن و همه در هدف این هستش که هدفشون این هستش که در واقع بتونن یک دنیای بهتری رو ایجاد بکنن برای بشر. و به هیچ وجه هم این حرفایی که گاهن گفته میشه که تمام این مینستریم در خدمت کپیتالیسم هست و اینها حقیقتا صحت نداره. چند وقت پیش یکی از این اقتصاددانان خیلی معروف سوئیسی، خانم دینا پومرانس که استاد دانشگاه زوریخ هستش و خیلی هم فعال هستش در واقع هم در کار علمی و گاهن در شبکه‌های اجتماعی، یک نظرسنجی رو منتشر کرد بین اقتصاددان‌ها و ازشون پرسید که چرا به نظر شما طی 10 سال گذشته اینقدر
گرایش به چپ زیاد شده و اکثرا معتقد بودن که علت این هستش که شواهد هر چقدر گذشت نشون داد که نه، اونقدرایی هم که تو دهه‌های 70 و 80 فکر می‌کردیم که فقط بر تکیه بر بازار میشه همه چیز رو پاسخ داد، نمیشه، باید در واقع خیلی جاها اینترونشن های در شرایط شکست بازار صورت بگیره. اویدنس های اینو بیشتر نشون دادن. فقط توسعه موضوع سیاسی نیست واقعا. الان خود بنده پروژه هایی که درگیرش هستم اثر شوک هایی هستش که در کودکی وارد میشه به افراد و اینها نمیتونن هیومن کپیتالشون رو، چرا نمیتونن هیومن کپیتال بالایی داشته باشن خیلی از افراد، و این موضوع بحث هستش. خب ببینید، خیلی خیلی بحثی ها تصویرامونش. یک نظرسنجی دیگه باز منتشر شد بین اقتصاددانان مبنی بر این که چالش اصلی پیش روی بشر چی هستش، که پاسخ اون نظرسنجی هم با اختلاف این بود که گرمایش زمین هست. و خب بر اساس همین اطلاعات که از آینده در واقع داریم پیش بینی میکنیم، یعنی افراد نشستن و دارن برآورد میکنن، الان میبینیم که محققان بسیاری توی سطح آکادمیک دارن میپردازن به این مشکلات که خب اگر این گرمایش زمین رو در واقع چگونه میتوان کوردینیشن بین کشورها رو ایجاد کرد که این رو بشه در واقع کاهش داد. و خب چنین مشکلاتی وجود داره، بهش پرداخته میشه. در چارچوب مجدد دو سال پیش آقای نورتهاوس به خاطر این در واقع نوبل گرفت. به هر صورت بحث‌های متعدد زیاد هستش پیرامونش و میشه پله پله رفت جلو در یک چارچوب نظاممندی صحبت کرد و بحث رو پیش برد.
خب بنابر این چیزی که شما میگید، باز من اگر میخوام ببینم درست میفهمم یا نه، ظاهرا شما میگین که ما باید به سمت اصلاح سیستم بریم، ولی چارچوب های این سیستم رو نباید به هم بریزیم. به عبارت دیگه شما اصلاحاتی هستید و انقلابی نیستید. اصلاحگری یعنی به یه معناش این هستش که ما روند کلی و چارچوب های اصلی و بنیادها رو قبول داریم، بلکه حالا یه زوایدی داره، اشکالاتی داره و به سمت تصحیحش میره. ولی انقلابیگری نه، میگه که اصلا من به این بنیادها محل اشکاله و همه چیز ریخته به هم و جواب نمیده. اگه من درست فهمیدم شما اصلاحاتی هستی و میگه همین این استریم اقتصادی باید بره جلو و خودش هم خود به خود راحلاش پیدا میشه اگر مشکلی باشه. اینو من اگر که شما تصدیق کنید برای که جمع بندی کنیم بحثو، فقط میخواستم ببینم درست فهمیدم یا نه. و نکته بعدی هم این که مثلا کسایی مثل در مورد این دختر خانومی که گرتا که داره فعالیت میکنه و حالا اویرنس ایجاد میکنه و آگاهی ایجاد میکنه تو سطح جهانی، ظاهرا شما خیلی باید موافق نیستید. یعنی میگید جوری که ایشون برخورد میکنه انگار هیچکی به فکر نیست، همه ول کردن، اوضاع داره خراب میشه و بزرگان و به قول معروف همونطور که شما میگید همه در خدمت یک عده معدودی از کپیتالیست ها هستند و همه چیز داره به سمت نابودی میره. حالا یه بچه پاکی این وسط اومده و داره تلاش میکنه و ما باید قدر بدونیم و خدمت شما هست که انگاه هیچکی دیگه نبوده. اینجور که شما دارید میفرمایید به نظر میاد که نه، اینجوری نیست که هیچکی نبوده، دارن کار میکنن، آکادمیسیان ها دارن کار میکنن و این کار کردن هم فقط در حوزه آکادمیک نمونده، بلکه در حوزه پلیسی میکینگ ها، در تصمیمات دولت ها، NGO ها و نهادهای بین المللی داره بالاخره این فعالیت ها تأثیرات خودشون میگذاره. حالا درس تبلیغات و اینها هم هست. یعنی سه تا نگاه میشه به این خانم گرتا داشت. من دوست دارم شما اینا نظرتو بگی اگه دوست داری و صلاح میدونی. یه دیدگاه این هستش که گفته بشه که اوضاع انقدر خرابه و هیچکی به فکر نیست، که یه جوون به این سن اومده و داره این کار انجام میده، این خودش یه نگرانی بزرگه. یکیش همی که نه بابا اینم حالا بیشتر یه فانه برای اون بچه است و حالا یه دم دارن میفتن دنبالش، در صورتی که اصلا اینجوری نیست و کار داره میشه و این سیستم مینستریم خودش داره این چیزها رو از قدیم الایام به قول شما بهش فکر کرده، کار کرده، جایزه نوبل داده و داره توی پلیسی ها و سایر قسمت های جامعه اشراب میکنه یافته هاش رو. یه دیدگاه سپاه هستش که میگه نه، درسته که آکادمیسیان دارن کار میکنن ولی در حوزه عمومی و در حوزه سیاست مداران کمتر به این یافته ها توجه شده، یعنی به خود مقوله اصلاح کمتر توجه شده. حالا ایشون هم داره توی این زمینه فعالیت میکنه، ما باید بالاخره تایید بکنیم، ولی تلاش های ایشون نباید کل فضای جدی جامعه رو جهانی رو که داره تو این زمینه کار میکنه رو نادیده بگیره. به عبارت دیگه 80% 90% کارها داره جاهای دیگه انجام میشه برای حل مشکل و داره واقعا هم انجام میشه. حالا یه بخشش هم این هستش که حالا شما با یه کاریزمایی توی جامعه ذهنها رو به این سمت پیش بیاری تا حتی بتونی مشکلات رو حل بکنی، یعنی جامعه رو هم درگیر مسائل مشکلات کنی. حالا با این نگاه کار خانم گرتا خوبه، ولی با اون نگاه که نه ببینید دنیا ریخته به هم و هیچ کی دیگه به فکر نیست، مثلا این اومده وسط، نه یه همچه چیزی نیست. دوست دارم این نکته رو هم شما یه اشاره بکنی، اگر هم جنبندی دارید انجام بدید تا فکر کنم توی این مرحله این بحث رو تموم بکنی. ضمناً یکی از دوستان هم صحبت میکردیم، میگفتش خب بالاخره ترامپ هم خوشبینه دیگه، یعنی ترامپ نگرانی نداره و میگه که همین سیستم اقتصاد آزاد داره میره جلو، ما هم تو همین سیستم داریم کار میکنیم و اقتصاد جهانی رو هم تو همین چارچوب داره میبینه و با نگاه اقتصادی داره سیاست ورزی میکنه. و در مورد مسئله محیط زیست و گرمایش زمین و اینام که میدونید دیگه کلاً این چیزا رو قبول نداره. احتمالاً وقتی قبول نداره، من فقط برای اینکه فاصله شما رو با ایشون ببینم، شاید هم شما واقعا هم نظر باشید از نظر تو این موضوع حداقل، ولی اگه بخوام سوال کنم چه فرقی بین دیدگاه شما و به نظر شما ترامپ هست؟ شما یک نگاه اصلاحاتی داری، یعنی چارچوب‌های کلی رو پذیرفتی و بعد هم میگه زیاد هم نباید جامعه رو نگران کرد و باید پیش رفت و این سیستم داره کار خودشو انجام میده و شما خوشبینید. حالا ظاهرا ترامپ هم خوشبینه به سیستم و احساس میکنه که داره پیش میره. آیا تمایزی بین دیدگاه شما و ترامپ هم هست یا نیست؟ این نکته رو اگر که یه توضیحی بدید خوب میشه. بس هم سیاسی نیست، فقط میخوام برام بذاره روشن بشه که دیدگاه شما به عنوان یک کسی که اهل فن هستید در این زمینه چه تفاوت ها و یا چه شباهت هایی با یک شخصی مثل ترامپ که امروز بالاخره در صدر تصمیم گیری های جهان در حوزه توسعه قرار داده، چه تفاوت ها و شباهت هایی داره. ممنون از شما.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت جناب دکتر نساجی عزیز. ببینید چند تا بحث شد، یکی این که در خصوص این گونه اقدامات تبلیغاتی که انجام میشه، مثل اون دختر بچه‌ای که در واقع عکسش رفت روی مجلات. ببینید کسی منکر نقش اینها نیست، قطعا نقش مؤثر اینها دارند و خب ببینید در نهایت رأی دهنده هستش که در اون سیستم دموکراسی مشخص میکنه چه نمایندگانی ورود بکنن به مجالس، قدرت رو در دست بگیرن. حداقل حالا خودتون در انگلستان که شاهد بودید در مواردی مثل برگزیت، اینجا هم که سوئیس که در واقع دایرکت دموکراسی هست، یعنی هر چیزی رو در واقع به رأی میگذارن. خب اینها هم به هر صورت نقش تبلیغاتیشون رو دارن، اون تبلیغات باعث میشه که در واقع سیاستمدارها بیشتر به رأی دهنده ها رأیشون تستشون متفاوت بشه. سیاستمدارها طبیعتا نقش اینها مثبت هستش،
منتهای مراتب عرض بنده این بود که در جامعه آکادمیک داره در واقع انرژی بسیار زیادی صرف می شود در همین چارچوب، در همین مبانی علم اقتصاد، که به درستی فرمودید بله بنده معتقد هستم که هر آنچه که تا اینجا بنا شده است باید درست و باید بیشتر روش کار شده و بره بالاتر. یعنی یک علمی است که مراحل در واقع ترقی رو طی کرده دیگه، کاملا شبیه فیزیک. اینهایی که میان میخوان بنیان بزنن مثل این که یک کسی در واقع، ببینید برای ما که این دانش رو یه مقداری الان واردش شدیم و خب یه مقداری مطالعه کردیم، خشت خشت رو هم گذاشتیم، اینه کاملا دانش فیزیکه. مثل این که یکی بیاد بگه مثلا چون فیزیک انیشتنی فیزیک مدرنه، ما اصلا کلن بیس اون چیز رو قبول نداریم. تمام این چیزهایی که تو فیزیک نیوتونی هست مثلا چرت، یه نظریات دیگه ای هست، یا مثلا کوانتومی هست دیگه، اصلا ما نسبیت رو قبول نمی‌کنیم. این گونه نیست. یعنی مدل دارن این پدیده ها توضیح میدن، در واقع کار میکنن تا یه حدود خیلی زیادی، حقایق دنیا رو دارن توضیح میدن و هم و خیلی چیز دیگه. حالا در خصوص پس افرادی مثل ایشون، خب نقش اینها جدا برقرار هستش و در دنیا آکادمیک هم عرض بنده این بود که داره تلاش صورت میگیره. نوبل گرفته شده 2 سال پیش، آقای نورتاون سم وقت میشم اینجا تو زوریخ سخنرانی داشت و خیلی هم شلوغ بود، دارن کار میکنن. فاند حدود الان من مثلا از هر 5-6 تا پوزیشنی که میبینم تو اقتصاد، یکیش اقتصاد محیط زیست هستش که دارن کار میکنن. من معتقدم در چارچوب این علم میشه این رو در واقع چاره‌ای براش پیدا کرد. اما در خصوص نکته بعدی که فرمودین ترامپ، ببینید خب ایشون یک سیاستمداری هستش طبیعتاً تا به هدف خودش رو داره، اینکه اصلا ارتباطی به دنیا ساینس نداره. و اگر شما رجوع بکنید به وایس قبلی که من فرستادم، بنده اونجا عرض کردم که نظرسنجی رو که گذاشتن بین اقتصاددانا، بزرگترین چالش پیش روی بشر رو همین گرم شدن زمین برآورد کرده بودن. بنده فیلدم نیست و حقیقتش در جایگاهی نیستم، خودم رو به هیچ وجه اکونومیست نمیدونم که قضاوت بکنم، ولی رأی اکثریتشون برای این بود که این بزرگترین چالش هست، از مهاجرت و تروریسم و اینها حتی خطرناکتر هستش. و خب ترامپ که اصلا قبول نداره گرم شدن زمین رو، یعنی اصلا تقریبا میتونم بگم دنیای ساینتیست ها و اقتصاددانان به خصوص به شدت باش مخالف هستن. از طرف دیگه ایشون اصلا مخالف تجارت هست، تجارت یکی از مبانی رفاه مصرف کننده هست، به طرق مختلف ثابت میشه که در واقع گین حاصل از ترید در واقع بیشتر از لاسش هستش، هرچند که ممکنه بازنده هایی رو داشته باشه، ولی برای در واقع کل برایند این مثبت هستش. حالا عده‌ای هم استدلال میکنن که ترامپ اومده رشد مثبت شده، بیکاری کم شده. بله، ولی ما در یک ترند بلند مدت اقتصاد رو نگاه میکنیم، نه برای اقدامات 1-2 ساله. و خیلی از رفتارهای ترامپ در واقع اثر بومرنگی داره و سالهای بعد نتیجهش رو خواهیم دید. این هستش که خب ببینید وقتی که خیلی یکی بخواد کلی و از راه دور نگاه بکنه و زیرا به همه این علما رو بزنه، اونا میگه اینم، خب ترامپ هم میگه همین سیستم رو بدیم جلو، مثلا اینا هم میگن همین سیستم بدیم جلو، اصلا تفاوت از زمین تا آسمان هست وقتی شما وارد دیدگاه‌ها میشید. و خب ببینید فکر میکنم جناب دکتر نساجی، مشکل بزرگ ما این هستش که متاسفانه هنوز علوم انسانی رو بعضی فکر میکنن که اینا علم نیست. یعنی خیلی راحت میشه کلن گذاشت کنار رو، مثلا گفت آقا این مثلا این سیستم مینستریم و اینها دیگه اصلا همش بذاریم که من یه چیز دیگه بیاد. و این حقیقتا یه حرف خیلی خیلی عجیبی هست و به نظرم افرادی که این گونه صحبت‌ها رو مطرح میکنن اصلا هیچ آشنایی با تکامل علم، ساختار علم، که چجوری اصلا یک پارادایم شکل می هر آنچه که شما میبینید در فیزیک و شیمی رخ داده، همون در اقتصاد هم هست. حالا اینجا یه مقداری به دلیل اینکه علم در واقع نرماتیو هم قاطیش میشه، بعضی فکر میکنن که کلا قسمت پوزیتیو هم همش تابع نرماتیو، اصلا پوزیتیو
آقای دکتر ناظران تو پست بالا درست نمیشن، اصلا ارتباطی به اون قسمت نرماتیو نداره. پوزیتیو همش میگه چجوری ما همه چیزو بهینه بکنیم و فرضش بر این هستش که در واقع شما تابع هدفت بیشینه کردن رفاه جامعه هست و میخوای اونو بهینه بکنی و حالا به طرق مختلف. حالا اگر رای دهنده های شما مثلا رای دارن میدن که ما میخواییم تا به هدفمون به گونه بیشینه بشه، تا به رفاه به گونه بشه، نابرابری هم توش این وزن زیادی داره، نابرابری هم کم بشه، خب نتیجهش میشه در واقع اسکاندیناوی. اگر رای دهنده ها نه معتقد باشن که آقا مثلا اختلاف درآمد 50 برابری 100 برابری هم در صورتی که بهره برتر باشن انسان ها کانسر نیست، خب نتیجهش مثلا میشه امریکا یا مثلا هنگ کنگ، کشورهایی که خیلی آزادتر. این وسط هم تو طیف وسط هم در واقع انگلستان شما و سوئیس که بنده هستم قرار میگیره. بنابراین ببینید بحث اصلی، نکته اصلی که بنده واقعا دوست دارم که اینجا بهش اشاره بکنم و بازم تأکید روش بکنم این هستش که این یک علم مانند سایر علوم هستش و هر مسئله، هر مشکلی، هر چالشی در چارچوب این باید بیاد و حل و فصل بشه. نمیگیم اشکالی وجود نداره، نمیگیم، ولی این که نگاهی که به قهقرا میره و این سیستم داره میبره دنیا رو، اینا معمولا جناب دکتر خیلی وقتی که واردش بشیم نهید میبینید که در واقع از مبانی قوی برخوردار نیست. عرض بنده این هستش، امیدوارم که مطلب رو درست ادا کرده باشم.